زیگلی. به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 327. در این برنامه به بررسی یکی از آثار محمد جلیل عندلیبی با صدای علیرضا افتخاری به نام مست و دیوانه می پردازیم. من بی خود و تو بی خود، ما را که برد خانه؟ من چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. این شعر از مولاناست و از اشعار دیوان شمس. اولین بار در رادیو ملی ایران به صورت آوازی پخش شد. پس از آن با صدای محمودی خانساری و تار جلیل شهناز از رادیو پخش شد و مورد استقبال همگان قرار گرفت. احمد ظاهر، خواننده مشهور افغانستان، نیز در آلبومی که اشعار مولانا را خوانده بود این شعر را خواند.
من مست و تو دیوانه، من مست و تو دیوانه، ما را کی برد خانه؟ صد بار تو را گفتم، صد بار تو را گفتم، کم خورد و سه پیمانه. من مست و دیوانه، من مست و تو دیوانه، ما را کی برد خانه؟ صد بار تو را گفتم.
در سال 1377 علیرضا افتخاری در آلبومی به نام تازه به تازه با همکاری و آهنگسازی محمد جلیل عندلیبی این شعر مولانا را منتشر کرد.
گفتم که رفیقی کن با من که من از خویشم، گفتم که بنشنام من خیش بیگانه.
شهرام ناظری از دیگر خوانندگانی بود که این شعر را بازخوانی کرد. این تصنیف در سال 1394 و در آلبومی با تنظیم حسین پرنیا، آهنگساز و نوازنده سنتور، به مناسبت زادروز مولانا جلال الدین منتشر شد.
میمیم ز آب و گل، میمیم ز جان و دل، میمیم لب دریا، میمی هم دردانه. گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم، گفتا که بنشناسم من خویش بیگانه.
آلبوم رقصانه به گفته خود پرنیا میخواست این آلبوم با صدای شهرام ناظری منتشر شود. در سالهای اخیر خوانندگان موسیقی پاپ نیز که نگاهی به اشعار بزرگان ادب فارسی داشتند، این شعر مولانا را اجرا کردند. با هم به قطعه مست و دیوانه ساخته محمد جلیل عندلیبی با شعری از مولانا و صدای علیرضا افتخاری گوش میکنیم. این اثر در دستگاه سگاه است.
من مست و تو دیوانه، مرا که برد صد بار تو را گفتم، کم خورد و سکیمان جانا به خرابات. تا لذت جان بی جان را چه خوشی باشد، بی صحبت جان
از شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه دکتر حسن انوری. دکتر حسن انوری استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران، سرپرست تألیف فرهنگ بزرگ سخن، مصحح گلستان سعدی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او به عنوان چهره ماندگار در رشته ادبیات معرفی شده است. همچنین بخشی از پژوهش‌های او به حافظ پژوهی اختصاص دارد. وی برخی از حروف مجلدات لغتنامه دهخدا را نیز تدوین کرده است. ایشان اصالتاً آذری تبار هستند. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با دکتر حسن انوری.
میشه این تعلق خاطر رو و این نوع نگاه در حقیقت ستایش آمیزی که هر دوی شما بزرگواران دارید نسبت به این مسئله برگردان به همون دوره‌هایی رو که در محضر اساتیدی مثل مرحوم بدیع‌الزمان و فروزانفر و دیگران داشتید، یا اینکه نه برمیگرده به مسیر تحقیقات و پژوهش‌های شما؟
مال دکتر شفیعی شفشنی برمیگردد به نبوغ ذاتی ایشان. من در کلاس‌های دانشگاه تهران در محضر استاد بدیع‌الزمان فروزانفر و جلال‌الدین همایی و دکتر خانلری و دیگر اساتید اون زمان این استعداد بیشتر شکوفا شد.
دکتر حسن انوری از بزرگان ادبپژوه معاصر به شمار می رود که گام‌های استواری در اعتلاء تکامل و تداوم فرهنگ‌نویسی برداشت. مجموعه 8 جلدی فرهنگ سخن نتیجه سالها تلاش محوری این ادیب است که جزو آثار با ارزش فرهنگ نویسی فارسی در روزگار معاصر به حساب می آید. حسن انوری را به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار زبان و ادب می شناسند. ادیبی بزرگ که آثار و تألیفات سترگ و ستودنی او در پهنه ادبیات گواهی بر غنای ادب فارسی است. اندیشمندی پرتلاش و دلسوز که خستگی ناپذیر به کار خود ادامه می دهد و همواره بخشی از بار فرهنگی ایران زمین را در دهه های گذشته بر دوش داشته است.
نوع نگاه در واقع میشه گفت که از دو منظر قابل بررسی است.
از انوری به عنوان آموزگار انسانیت و انسان دوستی نیز نام می برند. حافظ پژوهی، فرهنگ نویسی و عضویت پیوسته در فرهنگستان زبان و ادب فارسی از دیگر فعالیت‌های این ادیب به شمار می‌رود. حسن انوری در 1312 خورشیدی در یکی از شهرستان‌های آذری زبان کشور تکاب چشم به جهان گشود. او با پایان بردن تحصیلات متوسطه و دانشگاهی موفق به اخذ درجه دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 1350 خورشیدی شد. انوری افزون بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف در سالیان متمادی با سازمان کتاب‌های درسی وزارت آموزش و پرورش و مؤسسه لغتنامه دهخدا و دانشگاه پیام نور همکاری داشت و چندین سفر مطالعاتی به کشورهای آلمان و آمریکا انجام داد. همچنین در مقطعی او سرپرست گروه تدوین کتاب فرهنگ بزرگ سخن بود. این کتاب در دوره 21 انتخاب کتاب سال ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان کتاب سال برگزیده شد.
قطعا مراجعه کرده و این شیوه فرخنده در واقع محمد قزوینی را رعایت کرده است.
دکتر انوری درباره علاقه خود به ادبیات فارسی میگوید: حقیقت این است که وقتی دیپلم گرفتم نمیخواستم ادبیات بخوانم. کتاب سیر حکمت در اروپا نوشته فروغی را خوانده بودم و به فلسفه علاقه‌مند شده بودم و میخواستم فلسفه بخوانم. در دانشگاه تبریز رشته فلسفه ثبت نام کردم. مسئول ثبت نام گفت هر شخص میتواند در دو رشته ثبت نام کند. من ادبیات فارسی را نیز برای شما اضافه میکنم. وقتی که نتایج اعلام شد در هر دو رشته رتبه اول شدم. در رشته ادبیات فارسی اسم نویسی کردم و در حقیقت میشود گفت سرنوشت من را به ادبیات کشان.
در واقع میشه بعد گفت که این رساله یک جریانی ایجاد کرد، برای اینکه بعد از آن ده ها رساله در دوره دکتری و در
شراب دارم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
از شما دوستان خوب رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با سرزمین من تا هول و هوش ساعت 14. امروز هم بخش‌های مختلف و متنوعی رو در نظر گرفتیم در دل برنامه سرزمین من که انشالله یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد و امیدواریم که شما هم تا پایان همراه و شنونده باشید. اما پرسش برنامه امروز، آخرین بار از کدوم موزه بازدید کردید و اینکه انشاءالله بعد از کرونا قصد دارید که از کدوم موزه بازدید کنید؟ خوشحال میشیم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامک های شما هستیم از طریق سامانه پیامکی 30558. دوازده و 47 دقیقه اولین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم میکنیم، بخش آوان، و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
متشکرم، درود بر شما، در خدمت هستم.
خب قرار هست که به کدام استان سفر بکنیم و از چه چیزی اون استان بشنویم از زبان شما؟
خواهش میکنم، ما میریم به امامزاده در قزوین که از آثاری است که در آثار به اصطلاح مستشرقینی که نقاشی خودشون به جا گذاشتن مثل فراندن و اینها، نقاشی هایی ازش باقی مونده، طراحی بهتره بگیم و گراور سازی.
و خیلی همالی. فقط من یه درخواستی بکنم، بله بله. اگر امکان داره یک مقدار بلندتر صحبت بکنیم، بله بله. که ممنون میشم، بفرمایید.
بله. امامزاده است که در واقع به نام امامزاده حسین یا شاهزاده حسین شناخته میشه در قزوین و از لحاظ ورودی و سردری که داره و اون تعداد میتونیم بگیم که منارهای کوچک و متعدد باریک که به حالت تزئینی دارن، ما رو به یاد سردرهای ورودی شهرهای قدیم دوره قاجار میندازه. یعنی مثل دروازه های بعضی از شهرها یک فرمی بوده در اون دوره که بعدن حالا کمتر استقبال شده، قبلش هم وجود نداشته. شما همون رو میتونید به راحتی به مشاهده بکنید و در واقع در عکس‌های قدیمی هم ببینید که چگونه در مقابل گنبدخانه تعداد 6 مناره کوتاه با یک سردر که در واقع شکل مزرس به صورت منحنی و گوشه سازی داره، یعنی همون شکل دوره قاجاری، در مقابل گنبدخانه اصلی ساخته شده. اما گنبدخانه اصلی متعلق به کی بوده؟ چون می‌دونیم یک اونجای حیاتی در واقع صحنی هم وجود داره. گنبدخانه اصلی گفته شده از دوران ایلخانی هستش، یعنی اون اصل بنا در واقع. آثاری هم ازش وجود داره که نشون میده که در واقع چگونه در واقع این شاهزاده حسین، امامزاده حسین آمده، که اسنادش موجوده که در حدود سال 21 هجری قمری میشه. اما در واقع دوران قرن 8 و 9 آغاز شده بنا تا این چیزی که الان رسیده دوره یک بازسازی هایی از دوره صفویه انجام، حتی میگن که یکی از شاهان صفوی هم اونجا دفن بوده، هنوز مشخص نشده. بنابراین صفویه در اینجا آثاری رو از خودش به جا گذاشته. اما اون چیزی که الان میبینیم به ویژه ورودی بنا و سردر و غیره و این شکل تزئینی که عرض کردم متعلق به دوره قاجار هست، یعنی خاندان قاجار در اینجا کارهایی انجام دادن، کارهای اساسی. و بعد از انقلاب در زمان جنگ و بعد از جنگ هم شهدایی که اهل قزوین بودن در اینجا در واقع دفن شدن و مزارشون اونجا هستش و از آیه رجایی هم یک اثری فکر کنم اونجا به جاست که در واقع باعث میشه این اثر اثر رو از لحاظ تاریخی متفاوت بکنه این اثر معماری دوران قاجار رو.
اتفاقا میخواستم بپرسم ازتون که چه چیزی بنا و این معماری رو خاص میکنه در این امامزاده؟
بله بله، همین که در واقع میتونیم بگیم اضافاتی درش وجود داره، ولی سبکی که در دوره قاجار بوده همین چیزی که عرض کردم در واقع، که میتونیم بگیم همون شش مناره باریکی است که به صورت متقارن در طرفین ورودی ساخته شده. این یکی از ویژگی‌های دوره قاجاره، در دوره‌های دیگر دیده نمیشه و حالت تزئینی داره. میگم توی ورودی شهرها مثلا بعضی از
بیشتر دیده
بله این شما مثلا تو دروازه‌های شهر قدیم میتونستید اینو ببینید که خب خیلیش تغییر کرده متأسفانه.
درست. سپاس از شما جناب عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش آوان. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. موفق.
خداحافظ.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
سپاس که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. اما رسیدیم به بخش یخ در بهشت. آب هندوانه، این نوشیدنی خوشرنگ و خوشمزه، املاح و خواص بسیاری داره که به ویژه در این فصل، یعنی فصل تابستان، مورد نیاز بدنه. برای درست کردن آب هندوانه به 3 لیوان یخ خرد شده، 2 قاشق غذاخوری شکر و 3 پیمانه هندوانه بدون هسته نیاز داریم. هندوانه رو خرد میکنیم، تخمه اون رو ازش جدا میکنیم و با شکر در مخلوط کن میریزیم و 10 دقیقه میذاریم تا شکر خوب حل بشه. بعدش یخ رو اضافه میکنیم و 3 دقیقه دیگه هم میذاریم که مخلوط کن کار خودشو بکنه تا یخ خرد بشه. آب هندوانه رو در لیوان بریزید و با برش لیمو و یا چند برگ نعنا تزیینش کنید. نوش جانتون.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588-20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه‌گاه آخری.
با استاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
آخرین بار از کدوم موزه بازدید کردید و انشاءالله بعد از کرونا قصد دارید که از کدوم موزه بازدید کنید؟ خب یه سری بزنیم به سامانه پیامکی سرزمین من 30558 و پیامک های شما. آقای سید جابر کریمی از ابهر نوشتن که کاخ موزه گلستان. خانم زهرا کاظمی از قزوین نوشتن که موزه خوشنویسی 40 ستون و موزه شهدا. خانم یا آقای نادری از فسا نوشتن آخرین باری که از موزه دیدن کردم موزه‌ای در شهر خودمون بود که یکی از دوستانم به عنوان راهنما مطالب رو برام توضیح میداد. بعد این موزه اسم نداشت خانم یا آقای نادری از فسا؟ شما هم میتونید همراهی کنید با برنامه سرزمین من از طریق این پرسش که پاسخ بدید بهش آخرین بار از کدوم موزه بازدید کردید و انشاءالله بعد از کرونا قصد دارید که از کدوم موزه بازدید کنید. 220-485 و 220-58-800 میتونید تماس بگیرید یا پیامک ارسال کنید 30558.
طرح ملی قرآنی 1455 کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با مفاهیم و معارف قرآن کریم. طرح ملی قرآنی 1455 آیات منتخب رو پیش رو داریم. امروز آیه چهارم سوره مبارکه ابراهیم.
و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم.
ما هیچ رسولی در میان قومی نفرستادیم مگر به زبان آن قوم تا بر اونها معارف و احکام الهی رو بیان کنه. اونگاه خدا هر کی رو بخواد به زلالت وا میگذاره و هر کی رو بخواد به مقام هدایت میرسونه و خدا مقتدر داناست. تعبیری که در این آیه شریف وجود داره تعبیر لسان قومه. منظور از لسان قوم تنها لغت و زبان مردم نیست، به خاطر که گاهی ممکنه گویندهی با زبان مردم سخن بگه ولی مردم حرف او رو درست نفهمن. پس لسان قوم یعنی آسان سخن گفتن، قابل فهم صحبت کردن، به طوری که مردم پیام الهی رو خوب بفهمند. جای دیگه قرآن فرمود یسرناه به لسانک، ما قرآن رو به زبان تو آسان کردیم. حضرت موسی علیه السلام از خدا میخواد که گره زبانش رو باز کنه تا مردم کلامش رو بفهمن. وحلل عقدتم من لسانی یفقهوا قولی. اگه قرآن کریم اعلام میکنه که پیامبران با زبان قوم خودشون سخن بگن، یعنی با زبانی که هویت اجتماعی و مشخصهای علمی و فرهنگی و جغرافیایی و روحی روانی اصر اونها رو در بر داره، ما در قرآن قول و سخن به تعابیر مختلف موصوف شده. قول سدید، قول معروف، قول لین، قول حق، قول سلام، قول بلیغ، همه اینها بر این که قول خداوند و نحوه ارتباط و معاشرت انبیا با مردم به نوعی باشه که وظایف رسانه ارتباطی به درستی انجام گرفته باشه و مردم منتقل شن به این حقایق. مثلا قول لین یعنی سخن نرم، سخنی که با خوشرویی و متانت ادا میشه. خداوند به حضرت موسی و هارون علیهم السلام امر میکنه که وقتی با فرعون میخوان سخن بگن با او به نرمی سخن بگن، شاید متذکر بشه و خشیت الهی در دل او نفوذ کنه. و این لسان قوم. مقام معظم رهبری خطاب به مجموعه روحانیون که در دانشگاه فعالیت میکردن فرمودن معارف متقن با زبان روز متناسب با فکر دانشجو متناسب با ادبیات دانشجو بس ارائه بشه. اینا کارهای لازم و اجتناب ناپذیره. به لسان قوم حرف زدن یک مصداقش اینجاست. خدایا به ما لسان قوم بیاموز و در مواجهه با مردم زبانی به ما عطا کن که بتوانیم ارتباط مناسبتر و خوبتر و بهتر با مردم برقرار کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز شنبه 16 مرداد